الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب سال روز ولادت مولى الموالي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رو خدمت عزیزان خودم تبریک عرض می کنم. روز پدر را به پدرهای آینده تبریک می گیم. انشالله مبارک باشد روز مرد را. و این آقای سیفی که از علمای بزرگ اصفهانن ما رو آوردن اینجا مزاحم شما، اگه خواستید فوش بدید به این آقا بدید که منو آورده اینجا که مزاحم شما بشم. شما را مردم آزاری کردن، زبان روزه از خواب بیدارتون کردن، نگذاشتن که خوابتون رو برید. ببخشید، معذرت میخوام. حالا دیگه باید ما یه نیم ساعتی با هم صحبت کنیم. حالا نظرتون چیست؟ نظرتون این است که صحبتمونو بگذاریم سوال و جواب، پرسش و پاسخ، یا من متکلم وحده باشم حرف بزنم و نیم ساعت رو تمومش کنیم و بریم؟ پرسش و پاسخ. نظر آقایون پرسش و پاسخ. بسیار. پس یه صلوات بفرستیم. پس پرسش و پاسخ میریم جلو. یه مدیر جلسه میخواییم. کی مدیر جلسه؟ آقای ابوالحسنی. بفرمایید. آقای ابوالحسنی مدیر جلسه. آقای ابوالحسنی، آقایون دست بگیرن، چون دیگه کاغذ اینا که الان ندارید، قلم و کاغذ. خب سوال میکروفون بگیرید، سوال کنید. من اگه بلد باشم جواب میدم و فکرم نکنید همه سوالاتون رو بلدم. اونایی هم که بلد نیستم میگم چی؟ بلد نیست. توجه کنید.
سوال بتونید در باره بحث هایم که داشتیم از آجا با سوال پرسید تحلوی
خب سوال اول بفرمایید. سلام عزیز، قرمانش. خیلی خوب، سوال خیلی خوب است. جوابشو کسی میدوند از خود بچه ها؟ بفرمایید. بسیار خوب. بعدی دیگه. خب جوابات دادن دیگه، بس نیست؟ خود رفقات جواب نه. ببین عزیزم، برای چی خلق شدیم؟ حالا دیگه خلق شدیم، حالا میخوای چیکار کنیم؟ میخوای برگردی عقب؟ یه دنده عقبی وجود ندارد. خلق شدی و قطعا خلق و وجود خیره. خب الان شما از هر کی بپرسید وجود بهتر است، بودن بهتر است یا نبودن، وجود بهتر است یا عدم، کدامش؟ میگه وجود خیره. بنابراین خدا یه نعمتی به تو داده است، به من داده است، به نام نعمت وجود و حیات. و ما با این نعمتی که از خدا گرفته ایم آمدیم تو این دنیا. خدا خلقمون کرده، آمدیم در این دنیا، یه مسیری هم برای ما خدا تعیین کرده. که باید این مسیر رو طی کنیم. اگر آنچه را که خدا گفته گوش بدیم و طی طریق در اون جهتی که اولیاء الهی از طرف خدا برامون ترسیم کردن، اون نقشه راه را اگه اون نقشه راه رو بریم جلو، به سعادت ابدی میرسیم. سعادت ابدی کجاست؟ چون وقتی که ما خلق شدیم آمدیم توی دنیا، یه روزی هم نه آمدنمون توی دنیا دست خودمون بود نه رفتنمون، یه روزی هم از این دنیا خواهیم رفت. ولو شما انشالله هر کدامتون بیش از 2000 سال عمر کنید، خب بالاخره یه روز باید از این دنیا همه ما بریم. در پایان این دنیا جهان دیگری است، ورود به یه جهان دیگر می کنیم. اون وقت در اون جهان دیگر دیگه باقی هستیم. خلقتم للبقاء لا للفنا، شما خلق شده اید برای باقی ماندن، برای زنده ماندن، نه برای نابودی و از بین رفتن. بنابراین ما یک حیات ابدی داریم تو این دنیا، باید آماده بشیم برای زندگی اون حیات ابدیمون. و اگر بتوانیم این دنیا رو مدیریت کنیم، اون وقت در اون حیات ابدی سعادتمند خواهیم بود. اون حیات ابدی وقتی بهشت باشد، اون وقت دیگه در بهشت همه ایمون سعادتمند خواهیم بود و این سعادت بزرگیست. بنابراین ما آفریده شده ایم برای باقی ماندن و سعادتمند شدن. و تمام جوابایی که رفقات دادن همه درست بود، هر کدام از یه زاویه به این مطلب نگاه کرده بودن. خب این سوال اول، امیدوارم تونسته باشیم گوشه ای از پرسش عزیزمون رو جواب داده باشیم. بعدی
سلام
عزیزم،
ما یه سوال برام پیش اومد. ما یه جا خوندیم که گفت پیامبر دو گوشه امام علی 10 سال قبل از که پیامبری برسه دو گوشه امام علی سوره مؤمنون میخونه. خب یعنی
قبل از نزول بر امیرالمومنین نازل شده باشه؟ نه. ببینید نزول قرآن، این اولا پیامبر ما که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. کسی که رسول خدا محمد مصطفی را پیامبر نداند که اصلا مسلمان نیست. همه مسلمین پیامبر خدا را محمد ابن عبدالله رسول خدا می دانند بدون هیچ گونه تردید. خب پس رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. می رسیم به داستان امیرالمومنین. امیرالمومنین وصی و جانشین چیست؟ بر حق پیامبر اعظم است. خیلی خوب، این امیرالمومنین هم پس جایگاهش معلوم، وصی و جانشین و خلیفه بر حق بعد از رسول خداست. اون تا یه عده آمدن این وسط، حق علی رو چه کردن؟ قصب کردن. اونا رو دیگه ما کاری نداریم. خیلی خوب که آمدند و حق علی رو قصب کردن. ما شیعه وصی بر حق پیامبر رو امیرالمومنین میدانیم. قرآن بر پیامبر نازل شده نه بر امیرالمومنین. قرآن، نزول قرآن بر پیامبر است. منتها قرآن دو تا نزول داره، یه نزول دفعی دارد در شب قدر، یه نزول تدریجی دارد در طی 23 سال توجه فرمودید. ولی همه اینا بله منافاتی نمیتواند داشته باشد که پیامبر خدا تمام قرآن یا قسمت‌هایی از قرآن را هم قبل از بعثت بداند، دلیلی بر ندانستنش نداریم. توجه کردید؟ بنابراین فرض بفرمایید قبل از بعثتم آیاتی از قرآن رو در ولادت امیرالمومنین پیامبر در گوش علی خوانده باشد، مانعی نداره، ممکنه، یعنی دلیل عقلی بر نفیش وجود ندارد، ممکنه خونده باشد. و پیامبر، چون شما میدونید اعتقاد ما بر این است که پیامبر قبل از بعثت، یعنی قبل 40 سالگی که مبعوث بشد به نبوت، به چه دینی بود از پیامبر؟ آیا به دین ابراهیم خلیل جد بزرگوارش بوده است که اهل مکه اینا به دین ابراهیم بودن؟ قول صحیح این است که پیامبر قبل از بعثت هم به دین خودش بوده است، منتها مأمور به تبلیغ برای دیگران قبل از بعثت نبوده، ولی خودش به آیین خودش عمل می کرده است. شواهدی هم بر این مطلب هست که دیگه الان وقت توضیح دادنش و اینا نیست. بفرمایید. بی سواد، ببینید پیامبر ما مکتب نرفته، استاد ندیده است، مثل من و شما که رفتیم مدرسه معلم داشتیم، از کلاس اول ابتدایی بهمون الف ب یاد دادن، 1 2 3 یاد دادن، تا بعد هر درجه علمی که شما طی کرده اید پیامبر استاد ندیده است. قرآن میگه پیامبر امی بود. امی یعنی مکتب نرفته، یعنی درس ناخوانده، یعنی استاد ندیده. اما همین پیامبری که استاد ندیده بود، یه چیزهایی به وحی به او ابلاغ و اعلام شده بود و میدانست. ببینید وقتی، بله، حاج کاظمی که تو دهات کجا بود؟ تو دهات صابه بود، بی سواد و قرآن خوندن را چی؟ حافظ قرآن شد. خب یه طریق عادی که نبود، یه طریق معجزه آسا بود. پیامبر ما استاد ندیده، مکتب نرفته، درس نخوانده، کسی به عنوان معلم او نبوده است. چون اگه رفته بود مکتب و استاد و معلم، میگفتند که این استاد و معلم و مکتب اینا رو به او یاد داده است. خب هیچی اینا رو ندیده است، ولی پیامبر هم میخواند هم میتوانست بنویسد. نوشته از پیامبر بسیار اندک است، ولی خواندن از برای پیامبر زیاده که مطالبی را از رو خوانده است. نوشتنم در حد اسم خودش را می نوشته است پیامبر، توجه می کنی؟ و ممکنه نوشته های کمی هم در تاریخ باشد که نوشته باشد رسول خدا، ولی مکتب نرفته. اون خواندن و نوشتن به اعجازه، غیر خواندن و نوشتن من و شماست که رفتیم مدرسه، معلم داشتیم، معلممون بهمون یاد داد، پیامبر اینو نداشته. بی سواد پس نبوده است، مکتب ندیده و استاد ندیده بوده است، و آنچه که می دانسته است به طریق اعجاز بوده است. درست شد عزیزم؟ خب بفرمایید رفقا. سلام عزیزم. آجا
خدا میتونه یه سنگی داشته
که
خودش
نتونه
بلندش کنه؟
حالا اینا دیگه این مخالطه هاییست که بله تو ذهن شما کرده ان مغالطه. خب اینا تو علم منطق، حالا ایشالله نمیدونم منطق تو درساتون هست یا نه، هنوز خیلی منطق یه دانشیست، تو این دانش منطق به این نوع سوالات میگن مغالطه کردن. خب سوال یک گونه ای طرح می شود که هر طرفشو شما جواب بدی اون نه هر بله هر طرف رو جواب بدی او از شما نتیجه. اگه بگی نه خدا نمیتواند چنین سنگی خلق کند، میگه خدا قادر نیست. اگه بگی بله میتواند و نمیتواند بلندش کند، باز میشه خدا قادر نیست. تعجب میکنیم این سوال طراحیش جوریست که شما هر پاسخی که بله یا نخه به این سوال بدهید، نتیجه این میشد که خداوند متعال قادر مطلق نیست. آمد پیش امام صادق علیه السلام، ولی برای اینکه این پاسخ برای شما روشن بشه یه حدیث میخونم. آمد پیش امام چشم خدمت دون هستی. آمد پیش امام صادق گفت خدا میتواند تمام دنیا را جا بدد تو یه دونه تخم مرغ، همه دنیا رو، کهکشانها رو، نکره زمین رو، تمام این کهکشانهایی که لایتناهیست، هنو بشر به آخر کهکشانها نرسیده، هرچی که تلسکوپهای نوری و هرچه درست میکنن میفرسن فضا میبینن هنو ادامه داره، کهکشان راه شیری که ما توش هستیم هنو تموم نشده است، تازه کهکشانهای دیگری بعد راه شیری است. یعنی یه دنیای لایتناهی رو سوال میکند، میتونه خدا قرار بدد توی یه تخمرغی به گونه ای که نه تخمرغ بزرگ بشد نه دنیا کوچیک بشد؟ ببینید اینم شبیه سوال توه، اینا مغالطه است. امام صادق بگن که بله، میگه خب آخه چجوری این کهکشانهای لایتناهی وقتی بخواد بره توی تخمار باید کوچیک بشد دیگه، چون نه دنیا کوچیک بشد نه تخمرغ بزرگ بشد. خب نمیشد که، دقت میکنی؟ بهش گفتن سوالت نادرسته، ولی خدا این کارو کرده؟ گفت چجوری؟ گفتم خدا همه دنیا رو قرار داده است توی چیزی کوچکتر از تخمرغ. گفت کجا؟ گفتن چشم تو. چشم تو دنیا رو میبیند، از تخمرغ هم کوچکتر است. تا تصویر اینا نیفتد تو چشم تو که تو نمیتونی اینا رو ببینی که. ببینید این یک پاسخ اقناعی است، دقت میکنید؟ این سوالات سوالاتی است که بهش تو علم منطق، حالا بزرگتر شدید منطق خوندید، به اینجا که رسیدید یاد امروزمون بیفتید، به اینا میگن مغالطه. یعنی طراحی سوال غلطه، عمدن جوری سوال رو طرح میکنن که شما هر چه جواب بدید اون نتیجهش خروجی باشه که اونا میخوان بگیرن. بنابراین اینا سوالاتیست و قدیمی هم هست، مال عزیز دلمون نیست. این سوالات از قدیم، از هزار سال پیش، بلکه هزاران سال پیش بوده است و خود سوال غلطه. طبیعیست که دنیا نمیتوند بخواد توی تخمرغ جا بگیرد باید کوچیک بشه، بخواد دنیا بزرگ باشد توی تخمرغ برد باید تخمرغ بزرگ بشه. نمیشد که نه اون کوچیک بشه نه اون بزرگ بشه. توجه میکنید؟ ولی ببینید خدا قدرت بر همه چیز دارد، ولی خدا قدرته، یعنی اصلا این درست نیست. آیا خدا میتواند جمع کند بین متناقضین؟ یعنی وجود و عدم، یعنی در حالی که این میکروفون جلو من هست در همین حال و در آن واحد باشد و چی؟ و نباشد. خب این تناقضه، تناقض خلاف عقله، عقل حکم میکند به بطلان تناقض. وجود و عدم تناقضه، دقت میکنید؟ نمیشد که هم باشد هم نباشد. خب آنچه که جزء محالات است، یه وقت محال به قدرت ما محاله، یه وقت محال محال عقلی است. محال عقلی قابلیت برای وجود ندارد. پس بنابراین سوال شما درست نیست. بفرمایید این آقا. بله. پادشاه قبول نکرد. پیامبر به پادشاه ایران یزدگرد کسرا خسرو پرویز خس. ببینید خسرو به معنا پادشاه، مثل پادشاهان ایران میگفتن خسرو، مثل امپراتور که به رومیان میگفت. اون پادشاه ایران را نه فقط به پادشاه ایران، به پادشاه ایران، به پادشاه چی، به امپراتور روم، به پادشاه حبشه، به پادشاه مصر، بله به تنبه یمن، به تمام قدرت های وقتش پیامبر بعد از فتح مکه نامه نوشت سال 8 هجری و همه اونا رو دعوت به اسلام کرد. بعضیشون اسلام آوردن، مثل نجاشی پادشاه حبشه تو آفریقا، اونجایی که الان بهش میگن اتیوپی. خب اون قدرت بزرگی بود در آفریقا، او مسلمان شد. نجاشی پادشاه حبشه اتیوپی فعلی، او مسلمان شد. بعضی اسلام رو نپذیرفتن، مثل پادشاه روم که مسیحی بود و پادشاه ایران که به آیین زرتشت. بعضیشون مثل یزدگرد نامه پیامبر رو چه کرد؟ پاره کرد. اصلا نامه را که دعوت کرده بودن او رو به اسلام، چون پیامبر نامه را اینجور شروع کرده بودن: از محمد رسول خدا به پادشاه ایران فلانی. گفت این کیه که اسم خودش را قبل از اسم من نوشته است، مقدم بر اسم من نوشته است، باید اول اسم منو می نوشت. و اصلا نامه رو پاره کرد. خیلی خوب. چند سال بعد در حمله‌ای که اعراب داشتن به ایران، که البته حمله مال بعد پیامبر است، خیلی خوب، این حکومت پادشاهی ساسانیان سقوط کرد. نه در اثر حمله اعراب، در اثر این که مردم به تنگ آمده بودن از اینا و اینا رو دیگه نمیخواستن. شما تو قصه ها دارید، تو شاهنامه هم هست، بفرمایید که یک، بله، انوشیروان عادل کمبود بودجه داشت و چه بود و خرجی که میخواست بکند نبود. یک کسی گفت از طبقه فرودست اجتماع که وضع مالیش خوب شده بود، من حاضرم تمام این کمبود بودجه مملکت رو بدم، مشروط بر این که پسرم بتواند درس بخواند. طبقاتی بود، هر کسی حق درس خوندن نداشت، فقط کسانی میتوانستن درس بخوانند، فرزندان کسانی که تو طبقات بالای اجتماع بودن. طبقه های فرودست اجتماع حق درس خوندن نداشت. این که خودش از طبقات فرودست بود ولی وضع مالیش خوب شده بود، یعنی به قول شما شده بود تیلیاردر، به انوشیروان گفت کمبود بودجه مملکت را که الان نداری هزینه کنی همه شو من میدم، فقط بچم درس بخوند تو مدرسه. همین، با بچه اعیان و اشراف برد مدرسه و ده تحصیل کند. انوشیروان که یعنی جز پادشاهان چیه بهش میگن؟ عادل. و بفرمایید که خوب ساسانیان است، به شور گذاشت با بزرگان مملکت، این گفته ما میدیم، فقط این اجازه تحصیل بچه شو میخواد که بچهش بتواند درس بخواند. و و بزرگان مملکت مجلس شورا اونایی که طرف مشورت بودن گفتن نه این خلاف قانونه، ما نه پولش رو ازش میگیریم نه اجازه میدیم بچهش درس بخونه. ببینید یه فضای اینجوری بود، یعنی حکومت ساسانی مقبولیت مردمی نداشت. درسته که اعراب از خارج حمله کردن، ولی در مقابل اگه مردم ایران میخواستن دفاع میکردن، در مقابل حمله بیگانه چی؟ میایستادن. خب مگه شما چند ماه پیش یه حمله بیگانه نداشتید؟ خب مردم ایستادن یا نه ایستادن؟ ایستادن. همه یه کلام شدن یا نشدن؟ مردم ایران همه دستشون تو دست هم در مقابل آمریکا و اسرائیل 6 ماه پیش که ما حمله داشتیم دادن یا ندادن؟ همه یک کلام مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادن، غیر اونایی که چه بودن؟ اونایی که خودشون وابسته بودن، اونایی که جاسوس بودن، اونایی که نوکرشون بودن. و الا مردم دست تو دست. و در نتیجه بزرگترین قدرتی که از طرف آمریکا چه میشد تقویت میشد نتونست وارد این مملکت بشن و هیچ کاری نتونه. بله یه قدری زدند و یه دیدی را کشتند و رفتند، ولی نتونستن کاری بکنن. بله بمب افکنای B-12 آمریکا آمد بمباران کرد، بمبارنشون رو کردن، ولی اونا خودشون این بود که دیگه ایران چنج رژیم میشد، حکومت ساقط میشد، مردم میان خیابون. اینا نتیجه عکس داد. توجه کردید؟ اگر در داستان پادشاهی ساسانی مردم پشت حکومتشون بودن، حکومت ساقط نمیشد. حکومت صادق ساقط شد چون مردم نمیخواستن. رضا عرب ها آمدن، مونتا آمدن اعراب غیر آمدن اسلامه. عربا آمدن حکومت ساسانی رو ساقط کردن، ایران شد جزء امپراتوری اسلامی، ولی مردم ایران وقت مسلمان نشدن. مردم ایران اسلامشون قرنها طول کشیده و شاهد مطلب این است که ایران توسط خلفا فتح شد، توسط در زمان خلیفه دوم فتح شد، لکن مردم ایران به آیین خلفا چی؟ نیستن. مگه یه درصد کمی در حواشی ایران، مردم فلات ایران، مرکز ایران. اولا میدونید پایتخت ایران کجا بود از ساقط شده؟ مدائن. آفرین. مدائن کجاست؟ تیسفون کجاست؟ مدائن، مدائن تو عراقه، تو بغل بغداده. کدومتون رفتین قبر سلمان فارسی؟ باریکلا. قبر سلمان بغلش چیه؟ تاقه؟ تاق کسرا. تاق کسرا هنو هست. تاق کسرا کاخ پادشاهان چیه؟ ساسانیست. کاخ پادشاهان ساسانی پایتخت اینا مدائنه. تاق کسرا هنو هست، هنو یه ایوان ازش مونده است. منم رفتم مثل اون عزیزان که رفتن، وقتی میخوایید تاق کسرا رو زیر اون گنبده آجوریش وای میسی که هنو یه تیکه ایوان هست نگاه کنی، و اینجوری که میخواستم نگاه کنم اما امامو از پشت گرفتم، سرت اینقدر 60 متر ارتفاعست اون موقع ساختن. من رفتم از یه پلای بالا یه قسمتی از تاق کسرا را، نه رو خود تاق اصلی. خب من از این پلا که رفتم بالا که اینقدر ارتفاع بلند شد، خب ما اصلا میترسیدیم از اون تاق بیفتیم پایین. اصلا از این ارتفاع من وحشت کردم. تازه رو خود تاق اصلی اونجا نرفتیم، یه قسمتیشو رفتیم بالا. این تاق کسرا هنوزم مونده است، الالآن هم هست، یکی از آثار باستانی هم هست، آثار باستانی ایران، وسط بغداد، کنار بغداد. پایتخت اونجا بوده است. به جهت اینکه ایران که ایران فعلی نبود است، که ایران خیلی پهناور و گسترده بود است. متاسفانه بله، در هر دوره‌ای قسمتی از ایران از بین رفته، تا اینکه دیگه تا قبل از حکومت صفویان ایران تجزیه شده بود و حکومت ملوک و طوایفی بود. صفویان دوباره آمدند و ایران را از نو تأسیس کردند. ایرانی که امروز من و شما داریم تأسیس صفویان است در 400 سال پیش. اینا این حکومت‌های ملوک و طوایفی رو جمع کردن و یه ایران از اول تأسیس کردن بر اساس مذهب تشیع. خیلی خوب. و لذا دشمنان ایران اولین کسانی رو که فوش میدن کیا هستن؟ صفویان را. چون ایران ما یادگار اوناست. منتا باز بعد صفویه در هر دورانی یه قسمتیش رفته است. کلی در شمال ایران از این جمهوری های بله بفرمایید جمهوری های که از شوروی سابق جدا شدن، اینا بسیارش مال ایران بوده است. تا بفرمایید تا گرجستان و آذربایجان و این طرف بفرمایید چی قزاقستان و ترکمنستان و قسمت‌های از پاکستان و خود افغانستان و تمام اینا جزء ایران بوده است. بحرین و بفرمایید همه خلیج، تمامش اینا مال ایران بوده است. حتی عراق، نجف و کربلا بین ایران و دولت عثمانی دست به دست می شده است. حتی تا زمان قاجار یه وقت ایرانیان سلطه پیدا می کردن، یه وقت عثمانیان تو که تو ترکیه بودن سلطه پیدا می کردن. داستان این بوده. یعنی ایران ما یادگار صفویانه و هی ازش کوچیک شده تا رسیدیم به این ایران امروز. الانم دشمن میخواد ایرانمون رو چه کند؟ چون شما نقشه ایران رو ببینید، ایران یکی از بزرگترین از حیث مساحت و قدرت و جمعیت یکی از بزرگترین کشورهای منطقه است. از لحاظ استراتژیک هم جایگاه خاصی داره، قدرت خاصی هم داره. دشمن الان میخواد این ایران ما رو چه کند؟ تجزیه کند، از بین ببرد. تمام هدفش این است. به حمد الله تو بعد انقلاب دیگه ذره ای از خاک ایران جدا نشده است. ما شهید دادیم، خون دادیم، ولی خاک ندادیم به دشمن. توجه کردید؟ انشالله تا آخرم نمیدیم. و این روسفیدی همه اونایی که هرچی میگن اگه شعور داشته باشن این را اعلام میکنن که این روسفیدی مال جمهوری اسلامی است که شهید داده، کشته داده، همه چی تحمل مردم کردن ولی خاک هنوز ندادن. ما نگفتیم که بحرین دختر ما بود، حالا دخترمونو چیکار کردیم؟ آقا شوهرش دادیم. شما میدونید بحرین تو زمان محمد رضا پهلوی جدا شد از ایران. نخست وزیر وقت ایران گفت این بحرین مرواریداش تمام شد، حالا که مرواریداش تمام شد ما دخترمونو شوهر میدیم. انگلیسا بحرین رو از ایران چه کردن؟ جدا کردن. زمان پهلوی دوم، نه اول. خیلی خوب، این اتفاق افتاد. زمان پهلوی اول قسمت هایی از غرب ایران را اهدا کرد به آتاتورک، ارتفاعات مرزی را داد. وقتی رفت ترکیه آتاتورک گفت ما اینا را برای مرز میخوایم، ارتفاعات، گفت مال شما، ارتفاعات داد به چه آقا؟ داد به ترکا، یعنی حاتم بخشی اینجوری میکردن. ولی الحمدلله تو انقلاب به همت مردم این اتفاق نیفتاد. حالا سوال دیگه اگه هست بفرم. دبیرستان ما جدی اینا هنو میخوان بیان طلبه بشن؟ بهشون بگو حالت ما رو ببینن نیان طلبه بشن، آخر عاقبت ما رو ببینن نیان. ببینید آقایون عزیزان، حالا استادمون فرمودن که چشم، ببینید طلبگی یه عشقه، یه علاقه است، یعنی چیزی توش نیست. اونطوری کسی دوست داره بسم الله بیا، عشقه. نمیدونم شما بعضی کارا دوستیه، دوست داشتنه، یعنی اینجور نیست که توش آبی باشد یا نانی باشد یا نامی باشد. حواستون هست؟ هیچ کدام اینا نیست. البته نه اینکه شما فکر کنید که ما حالا داریم گشنگی میخوریم، نه گشنگی میخوریم چون روزیمونو خدا میرسه، نه اینی که مردم فکر میکنند که شیر نفت تو جیب ماست، نه اینجوری هم نیست. یه اسنپ مرا سوار کرد، وسط خیابون بودم، یه اسنپ گرفتم، یکی از این جماعت الوار بود، منو راننده سوارم کرد. اول که تار رسید به من، دید من آخوندم، اول که میخواست سوار نکند، بعد من گفتم شما اسنپی؟ گفت بله. گفت شما گرفتی؟ گفتم بله. دیگه مجبور شد سوار کند، ما هم نشستیم تا ما رو ببره. گفتش که خب الحمدلله، اگه برای هر کی بد شده، برای شما ها که خوب شده. گفتم میشه بفرمایید چه جوری برای ما خوب شده؟ گفت خب اقلن، حالا این مال یکی دو سال پیش، گفت اقلن برج 50 میلیون که بهتون میدن. گفتم کی به ما برج 50 میلیون میده؟ دولت بهتون 50 میلیون که میداد دیگه اقلن. گفتم نه. گفت چی؟ نه؟ گفتم بله. گفت حجی راست میگوی؟ گفتم بله. گفت یعنی دولت به شما برج 50 میلیون نمیداد؟ گفتم نه خیر، دولت به من یک قرون نمیداد. گفت پا برای چی این لباس پوشیدی؟ گفتم مگه این لباس مال دولته؟ این لباس رو 7 پشت پدران من پوشیدن، من پشت 7مشونم که پوشیدم، این لباس مال دولت نیست. و یعنی دولت هیچی به شما نگفتم؟ نمیز دولت چیزی نمیگیرم. دولت به کارمنداش چی میده؟ حقوق میده. حقوقی هم که میده معلومه، منم جز کارمندای دولت نیستم. من یه طلبه بودم، درس خوندم، حالا هم دارم تو مدرسه یه درس میدم، مثل خود شما. ما محصلی الان چجور شما دارید درس میخونید؟ ما هم 30 سال درس خوندیم، حالا هم صبح به صبح سر کلاس میریم، آقای سیفی استاد ماست، میاد بهمون درس میدن. الان فاصله بین شما و آقایون معلم ها و مربیاتون چقدره؟ یه میز و صندلی فاصله داریم. معلماتون این ورن، شما اون ور نیمکتید، اینا این ور نیمکت. ما 30 سال اون ور نیمکت بودی، حالا اومدیم این ور نیمکت. حواستون هست؟ شدیم یه معلم، داریم درس میدیم، منتها کارمند دولت نیستیم، حقوقم نداریم. دقت کردیم؟ زندگیمون از کجا تامین میشد؟ از خدا. روزمون و روزی همه رو خدا میرساند، از ما هم خدا میرساند، ولی ما از دولت هیچی نداریم. حتی منی که کنار شما نشستم دارم حرف میزنم، از زمانهای قدیمم چی میگن آقای سیفی، یارانه، یارانه ما الحمدلله نداریم. تو ثبت نام دوم یارانه اصلا من نرفتم ثبت نام کنم، لذا من الان خودم زن و بچه‌ام یارانه هیچی نداریم. توجه میکنید کالا برگا اینام که گفتی نداریم، هیچی اینا. اما اینجور خدا روزیمونو طلبگی یه عشقه، اگه او عشقشو داری مشکلی نداره، تشریف بیاری، درشم بازه به روی همه. حکومت ساسانی نیست که بگه افراد خاصی، اصلا میدید حوزه یه حسنش همینه، هر که بخواد در هر شرایط سنی، مالی، شخصیتی وارد حوزه بشه و درس بخونه، در به روش باز، بفرما بیا. خب منتها وقتی که وارد میشد باید مشغول درس و بحث و یه برنامه میذارن جلوشو، یا ترتیبی دارد و اینا، که این همه جا هست. شما هر جا بخن وارد تحصیل بشید یه برنامه ریزی داره. بنابراین این دیگه خودتون میدانید، ولی یه کلمه از من بشنوید برای کسی که تجربه کرده این راه را. ما بفرمایید، خب من دیپلمم رو گرفتم اومدم طلبگی، و با بچه هایی که ما دبیرستان باشون بودیم و قبل دبیرستان ما وقت درس میخوندیم که مدرسه راهنمایی بود، ما رفقایی داشتیم. اون رفقایی که ما باشون قبل دبیرستان بعد دبیرستان بودیم اونام هستن الان. من خودم رو با اونا که مقایسه میکنم، خب اونا بعضیشون پزشک شدن الان تو خیابون چیه آمادگاه تابلو دارن. من خودم یه وقت یه مشکل پیدا کردم رفتم پیش یکیشون، خیلی خوب، و هم کلاسیم بود، پزشک توشون هست، مهندس توشون هست، شغلهای دیگر هم توشون هست. خب ما از اونا، من خودم رو میگم، دنیام از اونا کمتر نیست، اگه بیشتر و بهتر نباشه. بفرمایید که خلاصه هیچیم از اونا کمتر نیست که احساس کم بود کن. یه وقت همون آقای دکتر آمد پیش من گفت آقا یه آقای دیگه آمده تو کوچه‌ای که من مطب دارم تو خیابان آمادگاه، اونم تابلو برده بالا، و در نتیجه مشتریای من نصفشون میرن کجا؟ پیش او. شما بگون اون تابلوشو بیاره پایین. گفتم خب آقای دکتر، خب تابلو اونم دکتره دیگه، مجوز دارد، پروانه دارد، حالا همسایه شما شده، حالا چیکار کنم دوتا مریضای شما؟ گفت نه این بی خود آمده اینجا و اینا. حواستون هست؟ آمده بود من، گفتم ملو من که نمیدونم باید چیکار کنم، ولی ما 50 متری مسجدمون یا محل درسمون مسجد مدرسه است، خودمون تشویق میکنیم اصلا یکی برد تو اون مسجد نماز بخونه. خب در اون مسجد شما باور میکنید مسجدی که من نماز میخونم به فاصله اینجا که ما نشستیم آقای سیفی میدوند، و دم در مسجد شما به این فاصله یه مسجد دیگه است. این مسجد خرابه بود، من گفتم ساختن بعد تعمیر و بازسازی، گفتم درشو باز کنید، بعد امام جماعت براش گذاشتم، بعد به اهل محل گفتم که امام جماعتشو بالاخره یه حزینه ایاب و زهاب بدید که این میاد و میرد اقلا دلش گرم بشه. بعد اونجا گفتم شبا چای بدید. چه بدید؟ تا اجتماع بشد. یعنی ما در اون بعدم به او کسانی که این کارو میکردم گفتم در مسجدو باز بگذارید، بذارید توش نماز بشه، چون تو روایت داریم مسجدی که درش بسته باشد برای اهل محل چی میارد؟ نکبت. نکبت و کثافت و اهل محل رو نفرین میکنند. اما مسجدی که درش باز باشه، رونق داشته باشد، برای اهل محل آبادانی میارد، رحمت میارد، نعمت میارد. لذا حتی در مسجد ها بسته رو باز کرد. تشویقم میکنیم که برید نماز بخونید و هیچ اون حسادتی هم که بین اون آقای دکتر و رفیق دکترش بود بین ما نیست. ما میگیم روزی رو خدا میرسونه. دقت میکنیم؟ بنابراین طلبگی یه عشق، یه علاقه است. ای کسی خدا دوستش دارد، تو روایت هم داره، بله، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. اگه خدا بخواد به یه بنده ای از بندگانش خیر برساند، او را فهم عمیق در دین میده. بنابراین اگه کسی عشقشو داره، علاقشو داره، بیاد. اگه دنبال نان و آب و نام و اینا میاد، نیاد. خب من دارم از اون شد نزدیکه. حالا تا نزدیکه، حالا بذاری یه دو تا سوال ها بچه ها رو جواب بدیم. اینا تو که یه سوال کردی نکردی، خب بگو. خب یه چیزای حرومه، یه چیزای حلال. همه ی حیوانات خوردنش که حلال. تو میخوای سگ بخوری؟ اون میگه حرامه، چون حرام و حلال مال خوردنه. ها، نگهداریش، نگهداری سگ مشکلی ندارد، سگ نجسه. تو میخوای اون روزا که مردم خونه قدیمیام و حیوان داشتن و اینا، سگم برای نگهبانی داشت، تو باغات سگ داشتن، ولی اون خونه های بزرگ و اینا بود. الان تو خونه آپارتمان که مردم میخوابن، وقتی میخوابن پا خودشون هم از خونه بیرون میمونن. خب اینقدر این آپارتمان ها قفسه و جا ندارد. زمستون به یکی از این آپارتمان نشینا گفتیم ببخشید شما چجوری فضای خونه دونو گرم میکنید؟ گفت آقا ما نه بخاری داریم، نه گاز داریم، نه پکیج داریم، نه شوفاژ داریم، هیچی نداریم. گفتیم پس چه جوری گرمش میکنید؟ آقا ما همین که بخوابیم هر کدام یه اخراج ریح که بکنیم فضا گرم میشن دیگه، احتیاج به این که چیزی بخاری رو. اینقدر اینا کوچیکه. وقت تازه تو میخوای یه سگم بیاری؟ سگم شب تا صبح، صبح تا شب چی؟ وقت بزنه و مزاحم مردم بشه. ها اگه میشد بعد نجاستش، سگ نجسه، تو دست و پای شما، میخوای نماز بخوانی، میخوای چه کنی اینا، اگه مشکلی نداری بیار، اگه داری، من خانواده هایی دارم با من صحبت کردن، مادر بزرگ نوش رفته سگ آورده، بعد سگ میگه آقا ما خودمون جامون توی آپارتمان کمه، جا نداریم، یه اتاق برای این سگ قرار داده، این سگ بیاد بیرون نجسه، من میخوام نماز بخونم نمیتونم، میاد به من دست لب بزند، زبون بزند، چه الان با نوش هزار تا مشکل داره سر این سگ. از اون طرف نویه به این سگ اینقدر علاقمند شده که خود منو بردن. گفتم یه دختر خانم بود، گفتم دختر خانم این سگو میخوای چیکارش؟ و وای مثل بچه من میموند، بغلش کرد. خب گفتم خیلی خب، بچه دونه انشالله مبارک باشه، به پای هم پیر بشین. ما نمیدونستیم شما مادر سگین. اون روزا مادر سگ چی بود؟ فوش بود. حالا این خودش میگه این سگ بچه منه، من مادرشم. خب شالله مبارک باشه. خب بعد گفتم خب حالا اگه یه وقت این سگ شما بره نیاد چه مشکلی پیش میاد؟ سگ دیگه در خونه واز موند بره بیرون، گفت من خودم رو میکشم. باور کنین، دختره گفت من خودم رو میکشم اگه سگم بره بیرون دیگه پیداش نکنم، خودکشی میکنم. بعد مادرش من گفت خب حالا من چی کار کنم؟ گفتم ندیدی دخترت چی گفت؟ گفت اگه این سگ بره من خودم رو میکشم. خب تو اگه میخوای سگ رو یه وقت که این پس و پیش از خونه بندازی بیرون، بعد آمدی دیدی این بچه دختر خودشو کشته، وقت میخوای چی کار کنی؟ گفت چی کار کنم؟ گفتم تحملش کن، تحملش کن. خب سگ داشتن گناه نیست، ولی تو باید هر چیزی رو میخوای داشته باشی، فضای چی رو داشته باشی؟ فضای نگهداریش رو داشته باشی. الان من میخوام یه دلفین داشته باشم. خب دلفین رو که نمیتونم بندازم تو وان حموم، که وانم به قول آقا نداره. آخه دلفین رو که نمیشه تو خونه بیارم. دلفین یه فضیه استخر بزرگ اقلن میخواد، داری اون استخر بزرگ رو برو دلفین بیار. تمساح میخوام داشته باشم. خب آخه تمساها که نمیشد بیاری تو خونه. هر چیزی شما میخواد نگهداری بکنید بکنید، کسی مشکلی نداره، ولی باید فضای مناسبش رو داشته باشه. یک کسی تو آپارتمان کوچکی، خب آپارتمان ها مجتمع دیگه، 10 تا 20 تا 50 نفر دیگه خانوار دارن اونجا زندگی میکنن، یه کسی هم سگ آورده بود تو آپارتمان، یه طول سگ از همین هیچی، این شب تا صبح وقت میزد دیگه، مردم خواب ندارن. این همسایه هرچه بهش گفت آقا این سگ اذیت میکنه، ما خواب نداریم زندگی، نه من تو آپارتمان خودمه، کاری با شما ندارد که. خیلی اینم آمد چه کار کرد؟ اینم آمد 2-3 تا گوسفند و بزغاله آورد. خب این گوسفند هم شروع به با با همون که سگ داشت آمد گفت آقا اینا چی آوردی؟ گفت آقا شما سگ آوردید منم گوسفند آوردم. گفت آقا اینا صبح تا شب با با می کند. گفت سگ شما پارس نمی کند؟ گوسفندای من فقط با با می کنند؟ حواست هست؟ گو آقا اینا رو ببر بیرون. گفت چشم، شمام چی؟ سگت رو ببر بیرون. ببینید نمیشد که شما وقتی نوبت شما باشه سگ مشکلی نداشته باشن. حالا بعضی ها که به جای این طول سگ چیچیا تزینی ها و کوچولو ها و قشنگ ها، بعضی ها یکی یه سگ دارن اندازه یه خر. خب از اون سگا که از آدم گنده ترن برد حمله کند، مردمو چی؟ گاز بگیرد، زخمی کند، نمیدونم حتی بعضی ها کشتن یه عده‌ای را. این سگا بچه ای چیزی را گرفتن کشتن. خب اینا اشکالی ندارند به نظر شما؟ یا فرض کنید من میخوام برم پارک، بچه من میخواد بره پارک، تو پارک حق دارد این با سگش بیاد بعد سگش بپره به بچه من، یا بچه من از سگ این بترسد؟ نمیشد که اینجور که آقا هر چیزی نگهداریش فضای خاص خودشو میطلبه. اگه اون فضا رو داری نگهداری میخوای بکنی بکن، اگه نداری که نمیشد زوری توی آپارتمان. حالا تازه یکی آمده بود پیش من میگفت تو آپارتمان تولید مثل سگ میکنن و سگ میفروشد. طول سگ یعنی نرماده سگ داره، ماده میزاد 6 تا 8 تا 10 تا طوله، بعد این طولا رو این میفروشد. آقا توجه میکنه آخه اینجا که تو آپارتمان که نمیشد این کار رو کرد که، دقت میکنید؟ لذا اونم رفت گوسفند و اینا آورد، اون یکی رفت مرغ و خروس آورد. خب نمیشد که زندگی آپارتمانی، هر کدامتون تو آپارتمان زندگی میکنید میفهمید که من چه میگم. در هر صورت آقایون خیلی خوشبخت شدیم، خدمت شما رسیدیم، سوالات باقی موند، فرصت گذشت. انشالله دوستان بعد من بقیه سوالات رو جواب میدن. شما امیدهای آینده این مملکتید، چشم ما به وجود شماها روشنه. انشالله ایران با داشتن شما آباد و قدرتمند و جاودان خواهد بود، زیر سایه آقامون صاحب العصر و الزمان. و صلی الله علی محمد و آله.